به گفتگو بنشینیم. شما رو به خدا
بزرگ می‌سپارم. بهترین ها رو برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزار هستم. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
خداحافظ.
سر زلف سخن
خب شنوندگان محترم، رسیدیم به بخش زیبا و ارزشمند تا سر زلف سخن و همراه ما خواهند بود جناب دکتر مهدی محمدی، کسی که بارها و بارها در سال گذشته سر زلف سخن را برای ما شانه زدند. جناب استاد درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، آتتون نورانی خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و عرض ادب دارم.
در خدمت شما هستیم جناب دکتر محمدی.
سلامت باشین. عرض بکنم که من وقتی فرمودن که امروز انشاءالله در خدمت شما هستم در این وقت و موضوع برنامه را فرمودن که تأثیر خوشنویسی در گسترش زبان و ادبیات فارسی، تو این فکر بودم که چه کتابی رو معرفی بکنم، با توجه به اینکه معمولا من کتاب‌های کهن رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم، اما قبلا هم گفتم معمولا من مواردی رو اینجا خدمت شنوندگان محترم به حضرت علی عرض میکنم و درس هست میدم که در طول هفته معمولا بهشون فکر میکنم.
بله.
در طول هفته گذشته در فضای مجازی یه عرض بکنم که پیامی تبادل می شد از مرحوم علی اکبرخان دهخدا.
بله.
که یه نامه ظاهراً سفارت امریکا برایشون نوشته بود و درخواست کرده بود که بره تو صدای امریکا و بخواد که معرفی بشه و شعر بخونه و صحبت بکنه. ایشون در جواب گفت به جای اینکه منو بخواید به زبان فارسی معرفی بکنین، بهتره که فرهنگ کشور ایران رو به زبان انگلیسی برای مردم دیگر نقاط دنیا معرفی بکنیم. من رو در داخل ایران میشناسن و بهتر است به جای اینکه منو معرفی بکنی کشور ایران رو برای دیگران معرفی بکنیم.
بله.
این بود که چون تو ذهنم یه همچین موردی داشت میچرخه در مورد دهخدا، البته من اینو فرصت اینو پیدا نکردم که جستجو بکنم ببینم که تا چه حد درست هست یا فاقد اعتبار هست، اما کتاب خونم که یه مراجعه کردم اون چیزی که دیدم من 15 جلد به علاوه یه مقدمه لغتنامه دهخدا دارم.
بله.
بعد تو آثارم نگاه کردم دیدم کتاب امثال حکم و دو نسخه از کتاب چرند و پرند رو دارم، یا چرند پرند رو.
بله.
این بودش که اگه اجازه بدین من مختصری از علی اکبر خان دهخدا بخوام خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم.
بسیار بسیار هم خوب و عالی. که من یادم حدودا 2 سال پیش ما یه کار فرهنگی میکردیم، تور فرهنگی میذاشتیم با رویکرد شناخت حال مکانها یا آدمهای فرهنگی، و من یک توری در شهر ری برگزار کردم و خاتمه اون تور بر مزار علی اکبرخان دهخدا بود، هرچند که ما با در بسته یا در واقع اون اتاقکی که بر مزار ایشون بود مواجه شدیم و از پنجره نگاه کردیم، و اونجا من خاطره رو به نقل از استادم مرحوم استاد علی هشروزی نقل میکنم. ایشون همکار دکتر معین بودن، میگفتش که در برهان قاطع گفت روزی که علامه دهخدا فوت کردن، خب با اون شرایط سیاسی که اتفاق افتاده بود، ببخشید استاد من دارم جسارت میکنم، این نقل قول از استاد علی هشرودی هستش که رحمت الله علیه، واقعا حق استادی بزرگی به گردن من و خیلی از دوستان ما داشتن، نقل میکنن که به هر حال در دانشگاه تهران بودن و استاد متوجه شدن که علی اکبرخان دهخدا فوت کرده و خب به خاطر اون شرط سیاسی خیلی قرار نبود که تشییع جنازه خاصی باشه اینا، دکتر ما این کلاس رو تعطیل کردن و بچه‌ها گفتن که بریم. میگفت خیلی جمعیت زیادی هم نبودیم اونجا و قاری قرآنی بود که بر مزار دهخدا داشت قرآن میخوند و خیلی بد و غلط، با حالا تلفظهای غلط و اشتباهات نحوی و صرفی زیاد که گفت مرحوم معین یوها عصبانی شد، با لگد زد به این قاریه قرآن و گفتش که بلند شو برو، بر سر مزار خداوندگار علم و ادب نشستی و قرآن رو به غلط میخونی، اصلا نمیخواد تو قرآن بخونی، و اون رو دور کرد از اون محیط. و این خاطره، این یاد کرده شما من رو برد به اون دیداری که ما از مزار علامه ده خدا در ابن باوی داشتیم، و خواهنخوا یاد کردی شد از این خاطره که استاد ما مرحوم استاد علی هشرودی برای ما نقل کردن.
روحشون هم شاد، روح دکتر معین شاد و روح مرحوم الکبر خان ده خدا هم شاد. بله، خب یکی از بزرگترین آثاری که در طول تاریخ ایران نوشته شده و جز آثار علمی و تحقیقی زبان ادبیات فارسی هست، قطعا همین لغتنامه ده خدا هستش که مرحوم ده خدا نوشتال. این نکته هم که از اتادی فرمودین، من معمولا این نکته میگم سر کلاس، جالبه و بچه واسه شون لذت بخشه، اینه که میدونیم که مرحوم علی اکبر خان ده خدا این لغتنامه رو جمع‌آوری کرده.
بله.
چیزی در حدود 27,000 صفحه اگر الان تو ذهنم باشه این لغتنامه شده. اما نکته اینه که عمر مرحوم ده خدا به انتشار این لغتنامه نرسید.
بله.
یعنی لغتنامه رو جمع‌آوری کرد تا حد نشر هم رسید، اما خب عمرشون کفاف نداد. من یه فایل صوتی خیلی کوتاهی ازش شنیدم، ظاهرا تو بستر بیماری هستن، چون شما اسم مرحوم دکتر معین رو هم آوردید. بله. ایشون تو اون فایل صوتی که من ازشون شنیدم میگه که خب من حالم خوب نیست، اینو جمع‌آوری کردم. اینا در بین شاگردانم یه جوانی هست به نام محمد معین که ایشون میتونه بعد از من حالا با این مضمون که پیگیری بکنه و این کتاب، این لغتنامه رو بتونه تکمیل بکنه. خب عمر مرحوم ده خدا کفاف نمیده.
بله.
بعد فوت میکنه. این مؤسس ده خدا رو محمد معین، مرحوم دکتر محمد معین ادامه میده فعالیتش رو، و لغتنامه ده خدا رو مرحوم دکتر معین چاپ میکنه.
بله.
و حالا ما درسته که اینو به اسم لغتنامه ده خدا میشناسیم و البته کار اصلی و اساسی رو ایشون کرده، اما چاپش با مرحوم دکتر معین بوده. بعد نکته جالب اینه که خود دکتر محمد معین که میشه رئیس مؤسسه ده خدا لغتنامه و عرض بکنم که اینو چاپ میکنه، خودش هم شروع میکنه به جمع‌آوری لغتنامه دیگه ما به اسم لغتنامه یا فرهنگ معین میشناسیمش.
بله.
بعد نکته عجیب این هستش که عمر خود دکتر محمد معین هم کفاف نمیده به چاپ این. و عرض بکنم که مرحوم استاد سید جعفر شهیدی فرهنگ معین رو چاپ میکنه. این حالا نکته عجیبی هستش که هر کسی وارد این عرصه میشه یک کسی دیگه باید بیاد و اون کار رو تکمیل بکنه. روح استاد بزرگوار سید جعفر شهیدی هم شاد.
بله.
که اینها بالاخره از ارکان فعالیت های علمی در زمینه زبان و ادبیات فارسی بودن.
واقعا.
اما حالا نمیدونم الان چقدر فرصت
ما حدودن 5 دقیقه فرصت داریم.
بله. عرض بکنم که خب میرزا الکبر خان ده خدا از بزرگان زبان و ادبیات فارسی است. یه شخصیت جامعی داره ایشون که خب هم محقق لغوی هست، لغات رو میشناسه. ایشون همیشه چند بار کاغذ و یه قلم همراهش بوده، هر واژه جدیدی میشنیده یا هر واژه میشنیده اونجا یادداشت میکرده و بعد میرفته سراغ مثالهایی برای این واژه از معمولا دیوان اشعار شاعران یا کتب قدیمی، برای این واژه ها شاهد مثال هایی میورده و اینها رو جمع آوری میکرده.
بله.
ما خب بیشتر ایشون رو با همین لغتنامه میشناسیم، یعنی اگه بپرسن که از ده خدا شما چه میشناسیم، یا لغتنامه رو میشناسیم، یا بعد یه کار بزرگی دیگه هم که کرده امثال حکم رو جمع آوری کرده، یعنی تمام ضرب المثل هایی که در زبان فارسی بوده ایشون جمع آوری کرده، و حالا اگه بتونیم این واژه رو درست به کار بریم، شأن نزول اینا رو هم، داستانهایی رو هم که در مورد این ضرب المثل ها بوده ایشون جمع آوری کرده و نوشته. نکته جالب در مورد جناب ده خدا این هستش که این فامیل ده خدا رو که ایشون برای خودش انتخاب کرده، علی اکبر ده خدا، تو مقالاتی که ایشون در روزنامه‌های مختلف، مخصوصا در روزنامه، در هفته نامه تور اسرافیل کار نام بیشتر به عنوان روزنامه میشناسیم، در زمان مشروطیت این روزنامه چاپ میشده، این روزنامه سوء استفاده با سرمایه مرزا قاسم خان تبریزی بوده، بعد مرزا جهانگیر خان شیرازی مدیریت میکرده، یه ستونی به مرحوم علی اکبر خان دهخدا داده بودند و اونجا یه سری قطعات منصور رو یعنی به نصر می نوشته و گفتن که بله با عنوان عموماً با عنوان دخو که همون خلاصه دهخدا هست اینا رو با این امضا می نوشته، البته با امضاهای دیگه هم اونجا چاپ می کرده، ولی خب بیشتر با این اسمی که حضرت عالی هم فهمونی با عنوان دخو معروف میشه دیگه.
بله
خب اونجا جز اولین کسانی هستش که نقش فارسی رو به خدمت میگیره برای بیان مسائل اجتماعی و نکته جالبش اینه که از طنز هم استفاده میکنه، این جز اولین کسانی که تقریبا بعد از عبید زاکانی در نقش فارسی به طنز نوشتن همین میرزا علی اکبر خان دهخداست. میرزا علی اکبر خان دهخدا تو تهران متولد میشه، محله سنگلج. پدرش خان بابا خان اهل قزوین بوده، ظاهران از ملک های اونجا هم بوده. بعد 10 سالگی پدر دهخدا فوت میکنه، مادرش ایشون رو میفرسته به مدرسه سیاسی تهران. مدرسه سیاسی تهران جز اولین مدرسه هستش که بعد از دارالفنون تو تهران راه اندازی میشه و عرض بکنم که پدر محمد علی فروغی یعنی محمد حسین فروغی این مدرسه رو راه اندازی میکنه، دهخدا تو مدرسه درس. جالب اینجاست که شاگرد مرحوم محسن فروغی هم بوده، زکاالملک اول. بعد گفتن که هر وقت که زکاالملک حضور نداشته یا مشکلی داشته بیماری داشته کلاس رو میسپرده به علی اکبر خان دهخدا و تو مدرسه سیاسی ایشون کلاس رو اداره میکرده. به زبانهای فرانسه و عربی تسلط داشته. بعد عرض بکنم که به عنوان کارمند سفارتخانه ایران در اروپا چند تا کشور اروپایی بوده و با شکل‌گیری انقلاب مشروطه به ایران برمیگرده و به همراه جهانگیر خان همین روزنامه یا هفته نامه سور اسرافی رو اندازی میکنه و اون مقالات جذاب و شیرین رو می‌نویسه. این مقالات جذاب و شیرین با عنوان چرند و پرند یا چرند پرند
بله.
اینها چاپ شدن. برخی از محققین معتقدن که این چرند پرنده
بله.
نه چرند و پرند. حالا در حساب با هر دو عنوان این مطالب چاپ شده. صاحب روزنامه سور اسرافی میرزا جهانگیر خان شیرازی میدونیم که به دستور محمد علی شاه اعدام میشه، به صورت خیلی فجیع هم اعدام میشه و دهخدا به همراه بعضی از روشنفکرها تبعید میشن میرن استانبول. تو همونجا هم دهخدا ادامه میده نوشتن همین چرند پرند رو. تقریبا اون چیزی که به دست ما رسیده از چرند پرند و مقالاتی که ایشون نوشته تو دوره ازر که تو ایران نوشته 27 تا مقاله از ایشون به جا مونده، 3 تا مقاله هم مربوط به دوره از ایشون در تبعید نوشته، مجموعا عرض بکنم که 30 تا یا 31 مقاله از ایشون به جا مونده. مقالات خیلی شیرین هست، منتها یه خود آدم باید تو فضای اون دوران قرار گرفته باشه، اون جو رو تجربه کرده باشه تا بتونه این مقالات شیرین رو بخونه و درک بکنه.
بسیار خوب.
اگر فرصت هست من یه قسمت کوچیکی از این رو برای شنوندگان از این بخونم که مقالات شیرینی هست که فرصت کردن بتونن مراجعه بکنن.
اگر فکر میکنید جواب استاد توی یکی دو دقیقه تموم میشه که ما در خدمتیم، اگر نه که من پیشنهاد میکنم حالا که این بحثی شد و این یادنامه ای اتفاق افتاد از مرحوم دهخدا و سپس آن مرحوم معین، به جلسه بعدمون موکول بشه.
خب اگر برمی که حالا بالاخره کلام دهخدا هم عرض بکنم که از بین نره،
بله بسیار
بخاری کنیم طبیعی فرصت مناسب بخوام انشالله یک قسمتی از اینو من بخونم که ابتدا و انتهاش به مجالی و فرصتی داشته باشه که قابل فهم باشه و شنوندگان لذت ببرن. اما در هر صورت ما بیشتر وظیفه‌مون است که این آثار رو معلوسی بکنیم
بله.
و به اینکه یادآوری بشه برای شنوندگان محترم، چون عموما شنوندگان این برنامه شنوندگان فرهیخته‌ای هستند و آشنا هستند با این آثار، ولی خب یه یادکردی میشه و بعد نیستش که یادآوری بشه تا شنوندگان
بتونم این اثر رو مجددا مطالعه کنم.
زنده باد، بسیار خوبه. اتفاقا من هرچند که شما این رو فر بودین، اما من خودم از همین اکنون منتظرم تا در مجال بعدی بشنوم. انتخاب شما به هر حال انتخاب خاصی هستش و ببینیم کجای چرند و پرند رو با چه انتخاب و چه نگاهی بر ما خواهید خوند. منتظر هستیم انشاءالله در برنامه بعد.
وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر
انشاءالله. سپاسگزار هستم. شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده. به پایان برنامه رسیدیم. همچون همیشه به حسن ختام که میرسیم، ما شعری رو من برای شما میخونم. این بار اگر اجازه بدید، من دیشب که مطالبم رو یادداشت میکردم برای امروز آماده باشه، یک چند خطی پشت یکی از برگه هام به ذهنم اومد و نوشتم و یک دو خط شد که حالا شبیه شعر شد اما کامل نبود. در میان برنامه وقتی تصنیف مدار صفر درجه داشت پخش می شد، من اون موقع این حس رو بیشتر به ملغا کردم و این رو کامل کردم و این رو اگر موافق باشید با شما به اشتراک می نشینیم.
حسن ختام،
ساعتم را در جیب می گذارم و بی خیال امروز در دیروز قدم بر می دارم. این بار دستانت را صفر تر می گیرم و بند باز شده یک کفش هایت را خودم می بندم. می خواهم دورتر و دورتر برویم. اصلاً چه فرقی می کند دیزی یا همبرگر؟ این بار هر چه تو بخواهی، من فقط عطر موهای تو را می خواهم، چرا که دیگر می دانم زمان زود خواهد گذشت، حتی اگر هیچ وقت ساعتم را از جیبهایم در نیاورم.
برنامه از فارسی تا پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدی. شنوندگان ارجمند، بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. از بخش سوم برنامه ها در خدمتون هستیم.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما برنامه‌ای که تا ساعت 6 بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. در ساعت 24 برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از رادیو گفتگو با موضوع مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. سی دقیقه بامداد برنامه‌ای با عنوان یار مهربان رو خواهید شنید. معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای موضوع این برنامه است. در ساعت 1 بامداد برنامه‌ای با عنوان با من قدم بزن رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم به مدت 108 دقیقه با موضوع بررسی موضوعات تاریخی ایران، تاریخ نگاری کودک و نوجوان، تاریخ قانونگذاری در ایران، گفتگو با نویسنده و پژوهشگر معاصر، تاریخ نویسی، تاریخ پزشکی ایران. برنامه تا ظهور رو در ساعت 3 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. البته قبل از اون برنامه کوتاه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس تقدیم خواهیم کرد. برنامه مهراب روشن رو در ساعت 3:30 خواهید شنید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای فرهنگی مساجد. برنامه تاریخ معاصر در ساعت 4 بامداد از رادیو گفتگو پخش میشه با موضوع نگاه میرزا یوسف خان مستشار دوله به قانون اساسی. در ساعت 4:30 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو خواهید شنید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:13 است. و ساعت 5:30 بامداد آخرین برنامه از این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد با عنوان روشنا و موضوع تفسیر آیه 1-5 سوره مبارکه مریم. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش سوم و امیدوار هستم که با ما همچنان ارتباط برقرار بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35.
کردن از قمر زینا بمشم. بیا که بی آتش این لبت زینا مرادی، چلال نوشم زمون دل
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیارتون هست. و اما در ساعت 24 برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم.